بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه و عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانگداز سید شهدا امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش. در محضر استاد عزیز جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی هستیم. خدمت شما هم تسلیت عرض می‌کنیم. شهادت
جناب عالی تسلیت شد.
یک کلمه ای دارد امام راحل که رمز عاشورا را دریابید و بزرگترین رمز سید الشهداست. من می‌خواستم که این بحث را با یک آیه رمزی از قرآن کریم شروع کنیم که نکات بدی و ظریفی درش وجود داره. و اون داستان اصلا یکی از پیامبرانی که واقعا داستانش همه رمزی همه لطایف فراوانی در بر داره، داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن. حالا ما به همه فرازهاش نمیپردازیم، فقط این نکته. و لما جاء موسی لمیقاتنا کلمه ربه، وقتی حضرت موسی با اون یارانش رفت به اون وعدگاه، خدا اصلا با او صحبت کرد. شاید علت این که تمام کرد خدا رو ببینه به خاطر لذت تکلم خدا رو چشیده بود. قال رب ارنی انظر الک، خودتو نشون میدی که من تو رو نگاه بکنم؟ قال لن ترانی. یه نکته که خداوند بهش میگه نه، نمیتونی منو ببینی. چرا باش صحبت کرد؟ کلمه رب، و فرق کلام با دیدن چیه؟ این چه نوع دیدنیه؟ اینا نکات خیلی است. یا میخوای تا اینجا بگیم بعدن بقیه نکات آیه رو؟
بله، خب یکی از اساسی ترین نکات عرفانی که رمز معرفت بشری است و الهی، شما اشاره کردین که در این آیه کریمه آمده است، داستان حضرت کلیم علیه السلام در قرآن مجید خیلی باشکوه حضرت موسی.
بله،
اساسا اون چیزی که راجع به حضرت موسی است در قرآن کریم خیلی باشکوهه. همه قرآن باشکوهه، ولی این بخش هایی که راجع به حضرت موسی صحبت میشه یه شکوه خاصه.
اسرارآمیزه.
عرض بکنم حضورتون که مسئله رؤیت که شما در این آیه اشاره کردید و مسئله کلام، هر دو از مسائل بسیار مهمه. که رؤیت خداوند، چون در قرآن کریم آمده، همینجا آمده که رب ارنی انظر الیک، یعنی تقاضا کرد حضرت موسی. بدون تردید حضرت موسی یک پیغمبر اولوالعزم، بدون تردید. و یک پیغمبر اولوالعزم داره تقاضا میکنه و از خداوند میخواد که ارنی انظر الیک، رب ارنی، یعنی میخواد که خودت به من نشون بده که من ببینمت. یه تقاضاست. شما میدونید که تقاضای امر محال از عاقل شایسته نیست.
همین نکته هست.
شخص عاقل اگر تقاضای امر محال بکنه، این علامت عقل نیست. یعنی اینو سفاحت توش هست. امر محال تقاضا، زنجیر اقبال ناممکن جنباندن است. به قول حافظ میگه زنجیر اقبال ناممکن مجنبانید. چیزی که ممکن نیست که نمیشه تقاضا کرد. پس اگر ممتنع است و معقول نیست، چگونه یک پیغمبر اولوالعزمی مانند حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام تقاضای ملاقات میکنه، تقاضای رؤیت، انظر الیک، و پاسخ خیلی پاسخ عجیبیه،
صریح
و صراحت تمام از جانب حق تبارک و تعالی. خدا میگه که لن ترانی. کلمه لن به اتفاق همه اهل ادب و کسانی که صرف و نحو میدونن برای نفی ابده.
بله،
نگفته لا ترانی یا لم ترانی، لن نفیه، یعنی هرگز 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 نمیتونی ببینی، لن ترانی. خب این پاسخ این تقاضای حضرت موسی است. تا اینجا مطلب یه مقدار روشنه، ولی باز اینجا رمزآلود بودن آیه اینه که حضرت حق با صراحت و تأکید در پاسخ تقاضای حضرت موسی میفرمان که لن ترانی، ولی بلافاصله ولکن، یه کلمه ولکن هست. ولکن حرف استثناست، حرف استثناست لکن، یعنی ما گفتیم که هرگز نمیبینی و یه ولکن داره. ولیکن انظر الی الجبل، حالا به کوه نگاه کن. حالا اینجا دوباره رمزآلود بودن آیه همینه که این لیکن که میخواد یه امید بده و یه استثناس از اون نفی ابد، از اون که هرگز نمیبینی، در واقع استدراک استثناس که حالا یه راه میخواد باز بشه. حالا نگاه به کوه چه معنی داره؟ به کوه نگاه کن، اونجا طور سینا بود، کوه سیناست، اون کوه هنوزم هست. شما حالا بریم اونجا در فلسطین اشغالی، این کوه همونجاست دیگه، صحرای سیناست و اون کوه هم هست. و حضرت موسی به کوه نگاه کرد. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صاعقا. حضرت حق به کوه تجلی کرد و جعله دکا.
ان استقر مکانه فسوف ترانی.
فسوف ترانی،
یه وعده بهش میده که او با
این وعده از خود ولیکن یه نوع استثناء و وعده بود
که با یه ولی بره اون کوه رو
بگیره. بله، که بعد از اون لم اون یه امید بود، اما بعد فرمود به کوه نگاه کن. ولم تجلی بر کوه کرد.
ولم ما تجلی
رب حول الجبل جعله دکا، کوه مندک شد. کلمه دک و مندک شدن در واژه عربی، در لغت عربی، مندک شدن یعنی یه چیزی که گرد میشه، غبار میشه، نابود میشه، اصلا دیگه مثل یه پنبهی که زده میشه. یعنی اصلا غبار میشه، نیست میشه، به هوا میره، هیچ چیز که باقی نمونه. دک، مندک شد یعنی نابود شد، یعنی هیچ چیز باقی نموند. کوه هیچ چیز باقی نموند. اینجا اجازه بفرمایید با تعویل متوسل بشه، یعنی راه جز تعویل نداریم. و اصلا تعویل یکی از راه های ماست برای فهم آیات کریمه قرآن. اون کوه سنگ نابود نشد، اون کوه هنوز هم هست، اون کوه هنوز هم هست. کوه تازه نابود میشد چه مسئله اتفاق میافتاد؟ فرض بکنید که کوه رو با یه دینامیت هم میشه منفجر کرد، ولی هیچ اتفاقی نمیافته، توش معرفتی نیست. اگه یه کوه رو با یه دینامیت منفجر کنی، معرفتی توش نیست. این چه اتفاقی بود و چه معنی است؟ کوه که علامت استواری و سختی و صلابت، سخت انانیت و فرعونیت انسانه، انانیت. اون انانیت یعنی من، منی که در مقابل حق گفته میشه. اونجا که انسان گفت انظرو، من نگاه کنم به تو، حضرت موسی هم خواست من باشه و به حق نگاه کنه، گفت رب ارنی انظرو الیک، انظرو متکلم وحدت، من به تو نگاه کنم، من مادامی که منم نمیتونم حق رو ببینم، من منم.
گفت بر در کیست؟ گفت من. گفتش برو، هنگام نیست،
بر چنین خانی مقام خام نیست،
خام نیست.
این همونه،
تویی تو هنوز از تو نرفت، سوختن باید ترا در نار تفت.
دقیقا شرح همین آیه است. اون شخص گفت، در رو زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو، هنگام نیست. رفت، مدتی در هجران سوخت، پس از مدتی بازگشت، در را کوبید. این بار گفت کیستی؟
یارش که بر در کیست؟
این بار گفت کیستی؟ گفت تویی.
بر در هم توی دل ستان.
گفت وارد شو. گفت تویی، وارد شو. این من که در مقابل حقه، وقتی میگه من میخواهم تو رو ببینم ولی من هم.
گفت اکنون چون منی ای من در آ، نیست گنجای دو من در یک سرا.
این اونجا بود که انانیت مندک شد. اندکاک یعنی نابود شدن، غبار شدن، بر هوا رفتن، نابود شدن. انانیت، منیت انسان. اون که رفت، جز حق باقی نمیماند. اونجا رؤیت حاصل میشه. در واقع اونجا خود حق به چشم حق، حق را میبیند. اما اون چشم موسی است دیگه.
پس این سقب به معنی بیهوشی نیست؟
بله، بیهوشی به معنی ظاهری نیست. پس
فنا فی الله شد.
بله، مقام فناست. دقیقا مقام فنا. اونجا وقتی انانیت مندک شد و نابود شد، چشم حق حق را میبیند. هنوزم چشم موسی وقتی میبیند که چشم حق است. هیچ چشمی حق را جز حق نه، هیچ چشمی حق را جز چشم حق نمیبیند، فقط چشم حق حق را میبیند. اگر انسانی حق را میبیند، با چشم حق حق را میبیند. یعنی چی؟ یعنی من دیگه نیستم، این چشم من چشم حقه. کنتو سمعه و بصره، همین بود که ظاهرا در این جلسه با شما صحبت کردم. یعنی حق تعالی چشم انسان میشه، یعنی حق با چشم حق دیده میشه. اونجایی که چشم انسان چشم حق شد و حق بین شد، حق را میبیند. و اونجا بود که حضرت موسی در واقع به مقام رؤیت رسید. و این رؤیت در قیامت هم به معنی همینه. این اختلافی که بین حکما و عرفا هست و بین اشاعره، اشاعره چون خب یه مقدار قشری فکر میکنن، ظاهریت، هنوز به همین رؤیت قائلن، میگن هم در این دنیا و در آخرت هم با منتش محال در این عالم نیست، در اون آخرت اسم با همین چشم سر میبینه. خب در مادام که انسان در قید زمان و مکان و در قید انانیت نمیتونه حق رو ببینه، فراروی از انانیت و رها شدن که هم نوعی از مقام فناست، اونجا رؤیت حق میسر میگردد و برای حضرت کلیم سلام الله علیه برای حضرت موسی میسر شد، اما با اندکاک جبل انیت. جبل انیت ماندک شد.
تعبیر زیبایی بود. به همین خاطر حافظ میگه با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنیگو به میقات بریم.
بله،
همون شعر ناقوس تو بر کنگره عرش زنیم، پرچم عشق تو بر بام سماوات بریم.
و شعر دیگری که یکی از عرفای بزرگ سروده در این باب چقدر زیبا، وقتی حضرت موسی به همین طرف کوه طور میره، رفت سراغ آتش، فلما را نارن، آتشی دید، اون آتش نور نار بود، عمده نور بود، نور آتش بود. اینجا کلمه آتش همون نورش منظوره، چون ما نور نار داریم و نار بدون نور هم داریم، نار جهنم نار بدون نوره. این نور نار را دید، فلما را نارن، به سراغ نور رفت، همون نور معنویت بود. در اینجا چاره عارف ما میگه که در قرآن کریم اول میگه فخلع نعلیک، خطاب میشه به حضرت موسی، فخلع نعلیک. حالا اینجا که نور رو دیدی، این نور حقه، این نور حقه داره میبینه، این مشاهده باطنیه، نور ظاهری که نیست، نور باطنه داره میبینه. خب در ظاهر بیان میشه، این یه نوع مشاهده باطنه، یعنی چشم قلب حضرت کلیم گشوده میشه و نور رو که میبینه، خطاب میرسه فخلع نعلیک، کفشتو در بیار، اینجا انک بالوادی المقدس طوا، اینجا وادی مقدسه، اینجا وادی پاکانه، با کفش نباید وارد بشی. اما منظور چه کفشی بود؟ این هم کفش پاشو، این هم عیب نداره، ما تو مسجد که میریم باید کفشمون در بیاریم، در خانه کعبه که با کفش ما نمیری که، کفش تو باید در بیاری. بله، اینجا حرفی نیست، اما هنوز کافی نیست، کفش ظاهری کافی نیست. خلع نعلین تن ای موسی جان، تا نکنی کی توان گام زن وادی ایمن گردید. باید نعلین تن رو بکنی، یعنی انانیت رو بکن. نعلین اینجا تنه، مقتضیات تنه، مقتضیات زمان و مکانه، مقتضیات حسه، یعنی از این انانیت، از این تن بارگی، تن آسانی.
دنبالش اینه که دین نداری گرد غم بدن است، چون که کابین دین طلاق تن است.
و اینجا این خلع نعلین حاصل شد، حضرت رها شد، آزادگی پیدا کرد، از تعلقات وارست، خلع نعلین تن کرد و به وادی ایمان رسید. و اونجا وادی ایمان هم هست، وادی قدس، وادی ایمانه. و من دخله کان آمنا، و من دخله کان آمنا، یعنی در وادی قدس وقتی وارد شدم، اینجا ایمانی مطلق است، علل اطلاق ایمانیست، هیچ گزندی نیست، هیچ خطری نیست، هیچ هیچ آسیبی نیست، جاودانگیست. اینه که حضرت موسی به این ترتیب وارد شد، اون یک سلوک بود، اونه که وقت به مقام کلمی رسید. حالا به این مقام که رسید، کلمی رسیم به بحث دوم شما،
کلمه ربه
اونجا، و کلم الله موسی تکلیما، خداوند مستقیم با حضرت موسی سخن گفت. حالا باید وارد این مرحله بشیم که سخن گفتن خدا به طور مستقیم با حضرت موسی یا با هر شخص کلیمی، با هر کسی که خدا سخن بگوید با او، چگونه است و چه معنی دارد؟ خدا چگونه سخن میگوید؟ اصلا سخن یعنی چی؟ این یک باب وسیعی است. عرض بکنم حضورتون که برای اینکه ما معنی سخن حق رو بشناسیم، که این خیلی مسئله مهمیه، اصلا کلام خدا بدون تردید متکلم بودن یکی از صفات خداوند، به مقتضای همین آیه کریمه که قرائت کردم، و کلم الله موسی تکلیما، خداوند به حضرت موسی تکلم کرد، پس متکلم بود، این صفت خداوند است. حالا خداوند وقتی میخواد سخن بگه، یعنی چگونه سخن میگه؟ حالا چند بار خداوند به حضرت موسی صحبت کرد که همینجا بود، یکی در همون قضیه درخت بود که فنود یمن تحت شجره، که از از درخت نغمه توحید شنید حضرت موسی. اینجا بحث هست بین متکلمین و عرفا و حکما از یک سو و متکلم نسوی دیگر، که این کلامی که حضرت موسی از درخت شنید که کلام خدا بود یعنی چه. بسیاری از متکلمان معتزدی که به نظرم معتزلی با همه عقلانیت که دارن در اینجا راه خطا رفتن به نظر بنده. البته خیلی طرفدار این نظریه هست، میگن اون کلامی که از درخت شنید حضرت موسی علیه السلام که کلام خدا بود، این یک صوت الهی بود که خداوند در این درخت خلق کرد. خداوند یه صوتی در درخت آفرید، حالا این به گوش موسی رسید، این کلام خداوند. این نظریه اونهاست. بنده به هیچ وجه این حرف رو نمیپسندم، برای اینکه اگر کلام خلق صوت باشه، در این صورت صفت متکلم با صفت خالق یک چیز میشه. میدونی که خداوند داره صفات متعدده و هر صفت معنی خاص خودشو داره. یعنی اگر متکلمه متکلمه، اگر خالقه به همون معنی خالق خالقه. حالا اگر اگر کلام متکلم بودن خدا، سخن گفتن خدا خلق صوت است، پس این خالق است، این متکلم نی. مثلا شما وقتی حرف میزنی با وقتی عملی رو خلق میکنی فرق داره. شما وقتی می نویسی، غذا میخوری، راه میری، یا یه فعلی رو انجام میدی، فاعلی.
نه.
ولی وقتی سخن میگی متکلمی. متکلم شما، متکلم بودن شما، با نوشتن شما، با راه رفتن شما، با سایر حرکاتی که از شما صادر میشه تفاوت داره. نمیشه بگیم همه اینا فعل و خلقه. بنابراین سخن گفتن خدا با خالق بودن خدا دو چیزه. پس ما نمیتونیم بگیم خلق صوت کرد. نه خیر، خدا حرف زد. همون حرف زد به همین معنی تکلم. حالا بحث اینه که چگونه حرف زد. برای اینکه ما بدانیم که سخن گفتن خدا به چه معنی است و با حضرت موسی چگونه صحبت کرده، اگر اجازه بفرمایید اول خود سخن گفتن انسان رو یه آنالیز بکنیم، یه تحلیل رو سخن گفتن بکنیم که ما وقتی حرف میزنیم چیکار میکنیم، مکانیزم سخن گفتن یک انسان چیه، انسان چگونه حرف میزنه. خیلی مهمه. هیچ تردیدی نیست که یک متکلم وقتی میخواد حرف بزنه یک تصویری داره، یه طرحی داره برای گفتن، یعنی یک تصوری داره، یه نوع ادراکی داره. هیچ کس بدون ادراک حرف نمیزنه. چنین نیست که انسان اول حرف بزنه بعد ادراک بکنه. این حسن حرف بی‌معنی است، یا اصلا این سخن نیست. کسی که وراجی بکنه و بعد معنی براش درست کنه درست نمیشه. اول یک انعکاس، یک ادراکی، یک عقلانیتی در انسان شکل میگیره. حالا این چه جور شکل میگیره، اینم خودش مسئله است. از کجا این عقلانیت در من شکل میگیره، اون یه مسئله است که الان واردش نمیشه. پس آنگاه که این ادراک براش حاصل شد، یه شوقی براش پیدا میشه، یه تصمیم میگیره برای گفتن. حالا که میخواد بگه چه کار میکنه که میخواد بگه، این فکر رو میخواد بروز بده و به ظهور بیاره. انسان به طور طبیعی تنفس میکنه. شما میدانید تنفس یه امر طبیعیه.
بله.
هر موجود زنده تنفس. نفس کشیدن انسان یک مکانیزمی داره. این دم و وادمه، یعنی یک نفسی که همون بازدمه از ریه در میاد، خارج میشه و دو مرتبه دو وارد ریه میشه. و این دم و بازدم وقتی که از این حنجره حلقوم انسان تا لب که دو لب که رو هم میاد که شفتینه، این نفس به هر مخرجی از این مخارج، از حلق تا لب، از حلق تا لب که اصابت کنه، یه صدایی در میاد. درست مثل زخمه هاییست که به تار میزنی که هر زخمه یه صدایی میده. این نفس از حلق، مثلا حروف حلقوی مثل غین، مثل عین، اینو از حلق ادا میشه. به مثلا وقتی دو لب روی هم میاد
صدا در ماز تو
ستا. شفتین وقتی روی هم میاد صدای به میده. شما از این نفس کشیدن از حلق تا لب، این نفس که یک هواییست که خارج میشه از ریه، به هر مخرجی که حسابت کنه یه صدا در میاد. و 28 حرف یا 32 حرف، حالا بسته بگی داره به این که چه زبانی، 32 حرف داشته بشه 28 حرف داشته، از این حروف محدود که حد اکثر حالا 32 تاست، حروف ساخته میشه، کلمات ساخته میشه، به وقت حروف ها. از این حروف الفبا کلمات ساخته میشه، از این کلمات جمله ساخته میشه و از این جمله اون چیزی که در ذهن شما نقش بسته در این جمله بیان میشه. این مکانیزم سخن گفتن شماست که چقدر ظریفه و چقدر اقتصادی، که شما خرج زیادی هم نباید بکنی. همون نفس که به طور طبیعی میکشی و همون نفس حروف میسازی، از حروف کلمه میسازی، از کلمه جمله میسازی.
اجازه خداوندی است
و این یک هنر عجیبی است که خداوند یک بدعت، یک کار بدی است که قدرت الهی است در شما. این سخن گفتن انسانه، به این ترتیب شما سخن میگی و سخن گفتن شما با این حروف محدود که چند تا بیشتر، این نامحدود هم میتونه حرف بزنی.
بله،
شما 32 تا حرف بیشتر نداری، حروف اصلا کلمات محدودن، ولی شما اگر بخوای حرف بزنی و عمر لایتناهی داشته باشی، لایتناهی میتونه جمله بسازی. اینم یه اجازه بشره، اینم یه قدرت الهی است که از کلمات محدود معانی نامحدود میتونه بیان بکنی. بله. حالا خداوند وقتی میخواد صحبت کنه چگونه است؟ این همون وحیه خداوند.
خب اجازه بده استاد یه میان برنامه ای رو ببینین، انشاءالله ادامه بس خدمت هست. استاد بس پیرامون چگونگی سخن گفتن خداوند بود.
من به شما عرض کردم که مکانیزم صحبت انسان توضیح دادم.
بله.
که به چه ترتیب انجام میشه. ما همین معنی رو میتونیم به صورت معنویش، به صورت که دیس هوا نباشه، ریه نباشه، درباره خداوند تصویر کنیم تا کلام باشه. خداوند در مقام ذات، در مکمن غیب خودش که علم مطلقه، علم دیگه، علم مطلق خداوند، همه چیز رو میداند خداوند. حالا میخواد این علم مطلق به ظهور برسه، همینطور که از باطن ما، این از مکمن غیب ما که همون تصور ادراکی من بود به زبان من آمد از طریق حروف، این از مکمن غیب حق تبارک و تعالی، این ادراک ربانی، این علم ربانی تنزل میکنه. تنزل یعنی میاد پایین، بدون تجافی آمدن پایین، تجافی هم توش نیست، میاد پایین در یک انسان کامل که یا حضرت موسی علیه السلام باشه یا حضرت ختمی مرتبت، فرق نداره، این وحیه، وحی همین. در یک انسان کامل تنزل میکنه، تنزل میکنه، اون انعکاس علم مکمن غیب حق، از مخزن غیب حق، این ادراک ربانی و الهی در عقل کامل انسان کامل انعکاس پیدا میکنه. خوب توجه فرمودین، این انسان کامل در عقلانیتش انعکاس پیدا میکنه، علم حق از عقلانیت این انسان کامل تنزل پیدا میکنه، میاد به حس مشترک و متخیلش و میاد به زبانش و با همون حروفی که صحبت کنه میاد به زبان، مستقیما از مخزن غیب حق تبارک و تعالی که علم مطلق است، به علم کامل یه انسان کامل که ارتباط داره به حق تعالی، وصل به مقام غیبی حق، یعنی باطن غیبی انسان کامل به غیب حق وصله، وصله که یعنی اتصال معنوی داره، میاد در عقل انسان کامل، از عقل انسان کامل به سایر ادراکاتش میاد، از مقام خیال تا حس مشترک و میاد به حس و زبان و به گوش و به صورت جملاتی در میاد که اون پیغمبر یا اون ولی تکلم میکنه. و کلم الله موسا تکلیما، یعنی به همین صورت بر قلب مبارک حضرت کلیم الله آمد و حضرت موسی سخن گفت، منتش خب سخن او عبری بود و همین جریان در حضرت ختمی مرتبت آمد و سخن او عربی بود. اگر حضرت موسی عبری سخن گفت، حضرت ختمی مرتبت عربی سخن گفت، همین جریان از مخزن غیب میاد در باطنش نزول میکنه تا به زبانی ظاهر میشه و وقتی که به زبان حضرت ختمی مرتبت آمد یا به زبان حضرت موسی، عین کلام خداست، این دیگه مجاز نیست.
احسنت.
این دیگه استعاره نیست.
گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است،
این عین کلام خداست. اینجا مجاز ما نباید بگیم. احسنت. مثلا استعاره نیست. یعنی اگر خدا بخواد حرف بزنه به زبان حضرت ختم مرتبت صحبت کن، یعنی زبان حضرت ختم مرتبت زبان خداست در این لحظه، یعنی لسانه لسان الله، چنون که یده ید الله، چنون که وجهه وجه الله، چنون که عینه عین الله، چنون که حتی درباره امام حسین الان ساره سار الله، خونش خون خداست. اینجا زبان پیغمبر، زبان کلیم و زبان حضرت ختم مرتبت زبان خداست، یعنی زبان خدا با ما سخن میگوید بدون شائبه مجاز، بدون استعاره.
البته این بحث دیگری را حضرت علی باز کردید، اون در حوزه وحی و نبوته. چون بعضی میگویند وحی اگرچه از طرف خداست ولی این آمیخته میشه به ذهن پیامبر، به زبان پیامبر، لذا ما وحی خالص نداریم، وحی نبوی داریم. بحثاییست که
بحث من همینه که به ذهن پیغمبر، ذهن پیغمبر چون وصل به حضرت حقه، زبان پیغمبر زبان خداست. من همین دارم میگم.
همین دیگه، شما خوب میگی، شما
خیلی نیست اصلا، بشر هست اما بشری است که از زبان حق ولی سخن میگه. یعنی زبان پیغمبر در این حال زبان خداونده.
بله،
اصلا خداوند به همین زبان بشر سخن میگه.
اصلا راز این که خداوند پیامبر را بالا میبره، بالا میبره، بالا میبره، دست و زبان و گوش او میشه، برای همین دیگه که از زبان او سخن میگه.
همون اندکاکی که درباره حضرت موسی گفتیم.
اما یه تعبیر عبارات دیگه راجع به کلام هست راجع به در قرآن. مثلا در روز قیامت نختم علی افواهم فتکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، دستشون گوششون حرف میزنه. البته این حوزه تکلم، حوزه بحث ما نیست.
بله،
ولی در باره وحی خیلی زیبا بود. بله، اگرچه
همون آخه به اصطلاح ارتباط این بحث این بود که همون کلامی هم که خداوند به حضرت موسی صحبت کرد،
آره،
نوعی
آره،
وحیه.
آره،
اونم وحیه، متوش وحی همون کلامه دیگه.
کلام
وحی خداوند، کلام خداونده.
بله، که مخاطب ادراک میکنه.
بله،
بسیار خب. نکات رمزی این آیه این بود که خداوند حضرت موسی که با او تکلم هم کرده بود ازش خواست که اون کوه انانیت خودش را، قال رب انظر الیک رو، اینو عوض بکنه، یعنی به چشم خود خدا به اون نگاه.
آره،
خب این نکته ایست که جنمایه همه بحث های عرفانی است. البته این که ما میگیم عرفان ما ریشه در قرآن داره، از همین جهاز هر چشم میگیره. بله، همین عبارت. حالا سوال اینه، انسانی که به این مقام میرسه در خدا فنا میشه، همطور که در جلسات پیش بحث شد، این فناء فی الله یه سیر الالله تازه شروع میشه و سیر لایتناها میکنه، یعنی سیر عبد در رب هست. خب یک چنین انسانی که به این مقام میرسه خودش میتونه یه مقامی باشه، یه شأنی باشه، یه جایگاهی بشه برای فنای دیگران، که ما در مورد امام حسین همین السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقید. این حلت بفنائک شأن هر انسانی نیست، باید به اون مقام و جایگاه برسه که بتونه ارواح دیگران را، روح را، روحیست کو میخواندش رو باید درش تحقق پیدا بکنه. اینجا خیلی شما زیبا فرمودید، زمانی است که انسان به اون وادی وخل نعلک بشه، کوه انانیتش مندک بشه در خداوند، شأن انسان کامل و ولی خدا هم چیزی جز این نیست. همین تعبیر شما رو جناب گنابادی در بیان ساده فرمود، اما در ذیل آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، اینی که میگه بیا خدا، وقتی دید طرف همش خدایی شد، همه سبقه الهی پیدا کرد، شیدای اوس، خودش میاد دنبالش، او رو میبره. و ایشون میگوید که در روز عاشورا زمین و زمان را اگر گوش میدادی همین صدا تنین انداز بود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. لذا با صراحت میگوید این آیه فقط در شأن امام حسین تفسیر شد. اگر بگوییم عاشورا شأنی ندارد، امام حسین حتی برای تفسیر همین آیه کفایت میکنه که همچه سهرهای خلق بشه همچه چیزی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. باز اینجا دو تا نکته است که من میخوام از لسان شما بشنوم. دو نکته رمزی باز اینجاست، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این دو تا مقام، دو تا مرحله است که در فنای فی الله انسان کامل طی میکنه در سیر الالله. اینو چه معنایی میده استاد؟
بسیار تفسیر زیبایی فرمودند صاحب بیان و ساده، و این در واقع یک استعاره نبود، یک مجاز نبود، یک حقیقت بود.
احسنت، احسنت.
یعنی وقتی ما ولایت کلیه رو که جنبه یل رب و سایه حقه و ظهور تام تجلی کامل حقه که علت غایی آفرینش حتی در حال مراجعت یک ولی به حق، یعنی بازگشت یک ولی کامل به حق، یعنی جهان در این بازگشت به سوی حق باز می‌گرده. و اگر اون بازگشت نباشه هیچ بازگشتی نخواهد بود و حاویه جهنم جهان باقی خواهد ماند. انسان اگه به حق باز نگرده و به نور بر نگرده در حاویه جهنم است. این رجعته، این واقعا جهان رجعت داشت می‌کرد. متوش یه چشم باطنی می‌خواد که ببینه، چشم ظاهر که نمی‌بینه. چشم وقتی ظاهری باشه تن و بدن می‌بینه، آب جسم سیال، همین به این معانی ظاهری. ولی اگر چشم باطن باشه واقعا صاحب بیان و ساده به درستی تفسیر کرده، نه اینکه تفسیر به رأی نیست، به نظر من این تفسیر واقعیه.
احسان.
این رجعت همه آل، همه هستی به حقه.
خیلی زیبا.
از دید عرفانی واقعا رجعته. بله خب کسی که ظاهر ببینه اصلا همه اشکالاتی هم که شده در جنگ، در دفاع حضرت امام حسین علیه السلام که میگن اون شخص میگه ولا تلقو ایدیکم الات رایدیکم الات تهلوکه، به این آیه تمسک میکرد. این بار در جنگ، در یکی از جنگ های زمان حضرت خطیب مرتبت هم اتفاق افتاد که ظاهرا حضرت حمزه بود که بدون زره به جنگ رفت، زره نپوشید. یه کسی بهش گفت که زره بپوش، گفت نه لازم نیست. گفت ولا تلقو به ایدیکم الات تهلوکه، مگه نخوندین این آیه را؟ قرآن کریم میگه که با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید. اینجا مولانا تعبیر زیبایی داره، پاسخ داد که این تهلاکه نیست، شما تهلاکه، این هلاکت نیست. اون که مردن پیش او شد تهلاکه، امر لا تلقی رو تال تلقی بگیرد او بده. اون که مردن پیش او شد تهلاکه، امر لا تلقی بگیرد او بده است. اون کسی این هلاکت در راه حق رو هلاکت میدونه، یعنی فنای در راه حق رو هلاکت میدونه، به آیه شریفه لا تلقو تمسک. اما اون که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرورا در خطاب. اون کسی که فنای در راه حق رو فتح باب میدونه، گشوده شدن ابواب رحمت و جنت میدونه، وقت باید به اون آیه تمسک کنه که فتح لیفی عبادی. اون که مردن پیش او شد فتح باب، سار او آید مرو را در خطر، سار او الی مغفرت من رب. و این سار او دقیقاً در مورد حضرت امام حسین صادق بود. و فتخلی که شما آیه که قرائت کردین فی عبادی و فتخلی جنتی، که البته مقام عبودیت یه مقام بالایی است در عرفان. فتخلی فی عبادی یعنی در زمره بندگان، بنده خالص. و بنده کسی است که خالص باشه،
در بنده او باشه،
در بنده او بودن و از هر بندی گسستن. در بنده او بودن یعنی گسستن از هر بنده دیگر. مقام عبودیت یعنی گسست و آزادی از غیر حق. این عبودیت خیلی مقام بالایی است. اشهد ان لا اله الا انت اشهد
ان عبودیت و جوهرت
کنه هر ربوبیه. وقت واقعا جوه کنه عبودیت، ربوبیت یعنی رسیدن به حق و رهایی از غیر حق. فتخلی فی عبادی یعنی مقام رهایی از غیر حق. و کسی که از غیر حق رها شد، که در مقام، به مقام عبودیت رسید، که یه مقامه، یه مقام خیلی بالاست، خیلی بالاست. وقت فتخلی جنتی، این جنت، جنت خاص، جنتی، این جنت حقه. و جنت هم مقامات داره، جنت که یه مرتبه نداره. جنت دارای مراتب مختلفه. جنت یه کسانی فقط حورالعین میخوان، یه کسانی که لحم طیر مما یشتهون میخوان، فقط مرغ بریان میخوان و حورالعین میخوان و عسل مصفا میخوان. اینا هم همه هست، اینا درسته، در قرآن کریم همه اینا آمده، هم حورالعین هست، هم عسل مصفا، هم لحم طیر مما یشتهون هست، مرغ بریان، همه اینا هست. یه عده به اینا دلخوشن که خب اینا مال اینا. ولی جنتی اضافه به حق که جنت منه، اون جنت منه. من اینجا یادم افتاد به یه شعری از شیخ اجل سعدی، دقیقم اومد که نخوانم برای شما. خب اینا واقعا چه توجهاتی داشتن به این مسائل ظریف عرفانی. شیخ اجل میگه گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. شما مشغول بشین به همین نعمت ها، اما دوست ما را، ما به وصل دوست خوشحالیم. و در قرآن کریم هم اگر توجه کرده باشین، بعد از اینکه اوصاف بهش بیان میکنه و لحمت و هرون این کمثال لغل المکنون جزا هم به ما کانو یعملون، میگه تا آخر. بعد در پایان قرآن کریم فرماد و رضوان من الله اکبر. همین رو گفتیم، اینو برای هر کسی در مرتبه خودش از اینا متنعمه. رضوان من الله یعنی خرسندی حق. اونجا که خرسندی حق رو شما ببینی، مثل که یه معشوق یه لبخندی برای کسی بزنه، عاشق وقتی لبخند معشوق رو ببینه چقدر خرسند میشه. رضوان من، رضوان خدا یعنی خرسندی حق تعالی. اون جنتی اونه که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون خرسندی حقه. بالاترین مقامات که به اونجا میرسه ولی و انسانی که فداکاره در راه حق.
احسن، خیلی تعبیره، تعبیرم نه از این که فرمود نه استعاره از سون و مجاز، اینی حقیقت هست، واقعا خیلی زیبا میکنه. بسیار خوب استاد. اما باز در مسفورات بزرگان و در مورد این آیه بحث زیاده، ما نمیخواهیم وارد بشیم، ولی اون چیزی که برای شهید اتفاق میفته در همچه روزی، مخصوم شهدایی که در رکاب امام حسین علیه السلام بودن، یا شهدای دوران دفاع مقدس، یا هر کسی که شهید عشق میشه در این وادی، واقعا همه تعلقات رو کنار میذاره، همونطور که فرمودی در بهشت عبودیت از غیر عریان میشه، بلا قابلیت و صلاحیت ورود به جنتی رو پیدا نمیکنه. در همینجا جمله زیبایی داره باز جناب چیز مرحوم گنابادی، که بین جنت عبودیت و جنت ربوبیت ایشون در این میگه اینجا یه خلعتی لازم است، اون خلعت شهادته. بعد میاد بین شهید عشق و شهید در میدان، برها جهاد و شهادت در قرآن خیلی بهش تاکید شده، میگه این شهید را خدا در آغوش میگیره، میاد او رو میبره، او رو باید به سوی خدا ببرن، این خود خدا بیاد و دیگران ببرن. این خیلی نکته زیباییست که جناب مولوی هم همین را بی حجابت باید اسرار لباب، مرگ را بگزین و بردر این حجاب. اونجایی که همه اسرار هویدا میشه، حجاب ها کنار میره، اینجاست که انسان بتونه از این حجاب بیرون بره. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. حالا اینجا نکته زیبایی هم که باز جناب علی فرمودید، امام حسین همونطور شأن انسان کامل، رجوع همه مخلوقات به طرف اوست، مثل مادری است که به فرزند میگه بیا با شیر من قرار بگیر، تقویت بشی، اما او میگریزد. این خیلی زجر میکشه، یعنی دعوت به حق گرایی میکنه. بخاطر راجع به این جمله امام حسین اون تعابیر عرفانیتون رو بفرمایید که الا ترون الى الحق لا یؤمن به و الى الباطل لا یتناهى عنه فلیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برها. سه چهار نکته لطیف عرفانی هست. این مراد از این حق چیست؟ چرا انسان کامل در این مقام آرزوی مرگ میکنه؟ این چه نوع مرگیست؟
خب دقیقا همینطور که فرمودید، خود کلمه حق است. اصلا کلمه حق، ما غالبا از کلمه حق برای اینکه در قید تعلقات هستیم همین معنی ظاهری رو میفهمیم، یا حق اعتباری رو. مثلا میگیم حق با فلانیه، یه معنی ارزشی براش میفهمیم. حالا مثلا حق مالکیت داره، حق نمیدونم چی داره، از این حرف، این حقوقی که هست. حق به معنی واقعی خود حق تبارک و تعالی است.
احسن.
و کسی که به حق پایبند است و وابسته به حق است، غیر او رو نمیپسنده و واقعا اصلا غیر او براش جهنمه، عذابه. این که حضرت میفرماد که با ظالمین زندگی کردن اصلا بسیار ناراحت کننده از خورسان، یعنی غیر حق را نمیپسنده حق. امام حسین علیه السلام اصلا حقانی است، خودش حق و حقانی است و به حق باز میگرده و شهادت رو که انتخاب میکنه، همین که شما اشاره کردین از کلمه شهادت، از شهوده. شهود هم مشاهده است. چرا میگیم چرا شهید رو شهید میگیم؟ چرا امام حسین شهیده؟ برای اینکه یشهد،
نظر به وجه الله.
بله، یشهد یعنی میبیند حق رو، و کسی که حق رو نبینه شهید نیست. در واقع همینجا ما به معنی شهادت میرسیم. شهادت یعنی مشاهده حق. شهید کسی است که حق رو مشاهده میکنه. کسی که حق رو مشاهده کرد شهیده، و اگر کسی حق رو مشاهده نکرد هزار بار کشته بشه شهید نیست.
احسنت، تعبیر زیباست. خب البته حق این مطلب انشاءالله در جلسه بعد پی میگیم، ادا نشد تو این جلسه، وقت برنامه من تموم شد. عزیزان همراه رو و همچنین حضرت عالی رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.